منطقه گسترش پیدا کنه. و انشالله این تغییر نگاه گام یکه. و من خیلی خلاصه فقط دو سه تا جمله بگم که گام های بعدیش چی هست که ما همزمان داریم اونها هم سعی میکنیم جلو ببریم. گام دوی ثبت کردن و تثبیت کردن رویدادها اینه که ما اساساً روی محتوای رویدادها کار کنیم و بتونیم این دید رو تغییر بدیم که وقتی کسی میره اونجا قراره چی کار کنه. ببینید شما وقتی میرید به جاذبه سر میزنید، علاوه بر این که میبینید، یک راهنما براتون توضیح میده، یک محتوای متنی وجود داره، گاهی وقتها یک سری چیزهای حاشیه‌ای وجود داره، شما محصولاتی مرتبط با اون جاذبه هست که بخرید، چیزهای صفحات اینترنتی وجود داره که بعداً دنبال کنید. رویداد هم نباید فقط محدود به همون اتفاق اون لحظه باشه. گاهی وقتا گردشگر وقتی میرسه به یه چیزی میگه خب حالا که چی کار کنم؟ خب من رسیدم، رویداد همین بود. تجربه کردنه، یعنی اینکه رویدادها بیسش، البته این شامل همه رویدادها نمیشه، تو جشنواره خیلی بیشتر نمود داره، تجربه محور تعریف بشن، مثل اون اتفاقی که در بحث بومگردی نسبت به اقامتهای سنتی ما افتاد. اینکه وقتی کسی میره مثلا در یک رویدادی به عنوان جشنواره انار شرکت میکنه، علاوه بر اینکه انواع انارها رو میبینه و میخره، علاوه بر اینکه یک اتفاقات نمایشی اجرایی چیزی حول انار یا تاریخ جشن میبینه، علاوه بر این که میتونه لواشک و سوغاتشو بخره، خودش بتواند تجربه گرفتن آب انار رو امتحان کند، چیدن انار رو امتحان کند. اینها اون چیزهایی که اون خلاقیتهایی که در تعاریف رویدادها و در شکل‌گیری رویداد جدید خیلی میتونه کمک کنه. آخرین جمله هم این که عملاً وزارت گردشگری رویدادهای خیلی کمی در سال برگزار میکنه. ببینید ما برگزار کننده رویداد نیستیم، ما حتی مجوز برگزاری برای رویداد نمیدیم. قانوناً برگزاری رویدادهای گردشگری برای عموم مردم آزاده. گاهن میان پیش ما، از ما حمایت میگیرن، ما سعی میکنیم کمکشون بکنیم، ولی ما چند سال پیش پیگیری کردیم این موضوع رو که اساساً برگزاری رویداد، چون اصلا ماهیت رویداد گردشگری اینه، یعنی شما باید بتوانی آدم‌های بیشتری رو جذب کنی به این برنامه و محدودیت کمتری براش تعریف کنی، کاملاً متفاوت از اون جوریه که تصور میشه. ولی ما سعی میکنیم که با جمع‌آوری دیتا، با کمک ادارات کل استانیمون، بتونیم رصد کنیم و توی سیاست گذاری این مسئله انشاءالله جدی خوبی داشته باشیم. عذر میخوام بازم تو حرف.
من اینو کامل کنم آقای. ببینید ببخشید من فقط این کامل میکنم بعد به سراغ مهمان دیگه برنامه. شما فرمودید به عنوان مثال کاشان یا حالا بعضی از رویدادها. ببینید خیلی از این رویدادها که من رویدادهای بین‌المللی یا کارنوال‌های بین‌المللیش هم خدمت شما گفتم، یک سری سنتیه درسته، اما با برنامه‌ریزی تبدیل شده به یک رویداد خیلی خوب. اینکه هم توریست میره، هم گردشگر داخلی، هم گردشگر خارجی میره. و نمونه اینو ما همین رویداد کاشان رو داریم. واقعا رویداد کاشان الان تبدیل شده به یک رویداد بین المللی. یا خیلی یه مثال خیلی ساده برای شما بگم که این باعث شد بیاد و رویدادش ثبت حالا منطقه‌ای بشه که به ثبت سطح ملی میده. پارسال رویداد سال گذشته که شروع شد، البته تقریبا توی فروردین ماه تمام شد، یک رویداد 10 روزه، جشنواره حلوای مسقطی لاری، 10,000 نفر از تمام استانهای مختلف رفتن برای بازدید این رویداد و به شدت هم لار با مشکل در واقع هم پرواز مواجه بود تا ایام نوروز، هم با مشکل اقامت مواجه بود. خیلی از اینها صبح میرفتن شب آخر شب برمیگشتن که این رویداد تمام شد. بخشش هم در ماه مبارک رمضان بود، یعنی بعد از افطار انجام میشد. اما این رویداد اتفاقی افتاد با اون بازدیدها و با اون مسیر و با اون توریستی که رفت اونجا و با گردشگرهای داخلی که به خصوص از استانهای همجوار رفتن، باعث شد که ثبت منطقه‌ای شد که حالا به سمت ثبت ملی میره. یعنی با تعریف درست و برنامه‌ریزی و معرفی و تبلیغات خوب میتونه تبلیغات، من به جرئت میتونم بگم سال گذشته همین رویداد حلوای مسقطی لاری، آره خود ما یک سری کانال هایی داریم تو حوزه گردشگری، اینا تو این کانال ها انقدر تبلیغات شو برای حلوای مسقطی لاری که تو ایام نوروز بالاترین آمار تبلیغات همین رویداد در واقع معرفی حلوای مسقطی لاری بود، یا همین رویداد کاشان که ما رویدادهای مختلف که تو این زمین داره. اینا اگه با برنامه‌ریزی درست باشه، همین رویدادهای سنتی هم تبدیل میشه به رویدادهایی که درآمدزا هست و مردم میرن، گردشگران داخلی و خارجی میرن و بازدید میکنن.
من کاملا با این روی کرده موافقم و اتفاقا حرفم اینه. من میپذیرم که آقای مختاری میگن آقا حتی ما مجوز برگزاری رویداد رو قرار نیست بدیم و عموم مردم آزادن. خب این نقطه قوت ماجراست. اما اینکه سازماندهی کنیم، ساماندهی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، این چیزیه که بر عهده وزارت میراث فرهنگی است و متولی گردشگری کشور باید به این موضوع نگاه جدی داشته باشه. این در واقع اون نقطه‌ایه که مورد بحث ماست و در واقع در کشور ما داریم این شکلی نگاهش میکنیم که این که شما میپذیرید که در گذشته خطاهای متعددی ما در این حوزه داشتیم، به قول خودتون همین چند سال پیش اگر میافتیم چند رویداد در کشور برگزار میشه، هیچ آماری نبود مگر یک فرضیه ذهنی که در واقع مشخص نبود که درسته یا غلط، ولی امروز این سامانه در کشور ایجاد شده، این خودش نقطه مثبتی، این حرکت رو به جلو، یه هر چند خیلی دیر اقدام کردیم ولی اقدام کردیم و این نکته نکته قابل توجهیه. آقای شاهد، اصولا این رویدادها ویژه و خاصه، چون میخوام بیام یه مقداری متمرکز بشم روی برنامه و موضوع برنامه، جشنواره ها چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
ببینید همونطور که دوستانم هم اشاره کردن، من ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، گفتم که ما برای اینکه جشنواره ها رو بتونیم پررنگتر برگزار کنیم نیاز داریم به اینکه بشناسیم که واقعا جامعه مخاطبمون از ما چی میخواد و برای چی اصلا حاضر هست که بیاد پا به این عرصه بذاره. دوستان صحبت از موانع و مشکلاتی رو کردن که در حوزه‌های مختلف حمل و نقل وجود داره، یک بخشش به این اشاره شد، یک بخشش هم اشاره شد به در واقع مرحله اسکان و اقامتگاه و شب بمانی افرادی که در این جشنواره‌ها می‌خواستن شرکت کنن. اما اگر ما بخوایم به صورت کلی بگیم، هدف ما از جشنواره‌های گردشگری در ابتدا جذب گردشگره، این یه واقعیتیه و ارتقای صنعت خودمون هست در این حوزه، حالا با توجه به اهداف مختلفی که شکل میگیره و میخواییم که ارتقای آگاهی داشته باشیم نسبت به چی؟ نسبت به میراث فرهنگیمون، نسبت به موارد و مسائلی که در حوزه اون رویداد مطرح هست و حتی در رابطه با محصولات داخلی اون قلمرو به جغرافیایی سعی کنیم که افزایش فروش داشته باشیم و تجربه گردشگر رو نسبت به آنچه که از قبل تجربه کرده بهبود بدیم. در واقع همه اینها در کنار هم از جمله مجموعه المان‌هایی هست که مثل دانه‌های تسبیح کنار هم چیده شده، ولی میتونه در این حوزه اون چیزی که حالا دوستان اشاره کردن که خیلی از جشنواره‌ها فراموش شده، کم رنگ شده، علی‌رغم اینکه مثلا از تخت جمشید مثال زدن یا در رابطه با توریسم مذهبی مثال زدن، این برمیگرده به اینکه ما چقدر حاضریم بابت اینها برنامه‌ریزی کنیم. یعنی شما ایام اربعین و ایام عاشورا تاسوعا رو ملاحظه بفرمایید، در کشور ما یه سیل عظیمی از مردم به عشق امام حسین آقا ابا عبدالله تشریف میبرن عراق، حالا از راه‌های مختلف، از مرزهای مختلف، علی رغم اینکه امکاناتی هم نیست، ولی مردم اون منطقه میخوان که پذیرای یک همچین مراسمی باشن. یعنی همه به همدیگه کمک میکنن، هر کسی به زعم خودش، که این مراسم پربارتر برگزار بشه. ولی مثلا دارم میگم، ما در جشنواره انار، من نوعی به عنوان یک ایرانی چی کار کردم؟ فقط رفتم بازدید کردم، فقط رفتم مثلا انار خوردم یا اینکه انار دون کردم یا انواع و اقسامشو که با چاشنی های مختلف هست برای من سرو شده. خب در کنار اینها ما میتونیم در واقع خلاقیت هایی رو به این مجموعه ها اضافه کنیم که اصطلاحا نظر همه مخاطبان رو تحت شعاع خودش قرار بده و هر چقدر که ما نسبت به این موضوع دقیق تر باشیم، حساس تر باشیم، قطعا نتایج بهبودی رو و قابل قبولی رو خواهیم گرفت.
در واقع میخوام به یه نکته دیگه اشاره بکنم و میخوام بپردازم به اکسپوی 2020 دبی. کشور امارات متحده عربی برای برگزاری این نمایشگاه یه پروسه 10 ساله رو پشت سر گذاشت. 10 سال برنامه‌ریزی کرد، زیر ساخت ایجاد کرد، سعی کرد که در واقع با بهترین کیفیت ممکن این نمایشگاه رو برگزار بکنه. و اینجا اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما برای برگزاری یک نمایشگاه در 10 سال آینده برنامه‌ریزی داریم؟ اصلا توی چشم اندازمون هست یا نیست؟ این نکته اولم. و نکته دومم، اکسپو 2020 دبی یکی از با کیفیت ترین نمایشگاه هایی بود که در واقع از ابتدای سده 21 میلادی در دنیا برگزار شد. چه اتفاقی افتاد در نهایت؟ اتفاق این بود که در واقع مدیرعامل وقت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و کمیسر جنرال ایران در نمایشگاه اکسپو برکنار شد. چرا؟ چون توی نمایشگاهی که همه جهان اومده بود تا ظرفیت های خودش، پتانسیل های خودش رو در حوزه های مختلف به نمایش بگذاره، مسئولان نمایشگاهی ایران توی اون نمایشگاه رفتن توی غرفه ایران، گز فروختن، سوهان فروختن و آقای شاهد، آقای دژبود، آقای مختاری، میخوام بگم از اون پتانسیل هایی هم که به شکل اتفاقی در اختیارمون قرار میگیره ما بهره برداری نمی کنیم معمولا، غیر این های مختاری.
من دو اگر مخالفت کنم که بی‌انصافیه، ولی خب واقعیت نه که بله، خیلی وقتا ما از موقعیت همون خوب استفاده نکردیم. بذارید حالا امشب شب فوتبال بود، من دید مثال از همین فوتبال بزنم براتون. توی وضعیت مثلا تیم‌های فوتبال ما، مثلا تیم‌هایی داریم که یک زمانی همین پرسپولیس، استقلال، پاس قهرمان آسیا بودن، الان ببینید که وضعیتشون چطوری. گاهی وقت‌ها که برای یک بازیکن درجه چند بدهکاریش به دادگاه و دادگاه کشی و عقب و جلو به این مسائل می‌افتند، این یک فرایند بوده، یک پروسه بوده. من خواهم بگم این پروسه به سمت پایین یا به سمت بالا توی همه مسائل وجود داره. مثلا بله، اکسپو ما به عنوان یک شرکت کننده تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون متولیش کلن شرکت نمایشگاه ها بود، گردشگاه یکی از دستگاه های بود که
من یه مثال زدم.
آره اتفاق میخوام رو همین مثاله بگم، چون اتفاق مثال خوبیه که یعنی شما فرض کنید اصلا این اکسپو اونجا نبود، داخل ایران برگزار میشد. من میتونم با اطمینان به شما بگم حتی اگر داخل اطمینان ایران هم برگزار میشد، ما همین اشتباه استراتژیک رو میکردیم. چون ببینید اون حرفی که من از اول زدم هنوز پاش هستم، ما نسبت به محتوای رویدادها، چه میخواد جشنواره باشه چه نمایشگاه، ضعف داریم. یعنی نه از لحاظ آکادمیک میدونند آدم ها توی این صنعت که باید چه شکلی باشه. آدم هایی که همه این سالها رفتن دیدن، محتوای آموزشی خوبی برای انتقال به آدم‌هایی که بعداً وارد این کارها میشن تولید نکردن. ما به صورت غلط فکر میکنیم نمایشگاه چطور. دیدید بعضی از جاها شما میرید یک جایی طرف میخواد از شما میزبانی کنه، ولی چون بلد نیست میزبانی کنه، شاید حتی رفتاری بکنه که شما بهت بر بخوره، ناراحت بشی. میزبانی کردن فنه در گردشگری، میزبانی کردن چیزیه که ما درسش میدیم در هتل داری، میگیم که باید فران چطوری باشه، باید چه برخوردی با مشتری بکنه. رویداد هم واقعا فنه، یعنی این که شما میبینید که بقیه کشورها، اصلا شما نگید اکسپوی دبی، بگید اکسپوی میلان که قبلیش بود، اکسپوی قبلی یا اکسپوی بعدی، کشورها میدونند که در اون قفه باید چی نمایش بدن. ما هنوز به غلط فکر میکنیم که غرفه جایی هست که مثلا به قول شما گز و سوهان بفروشیم یا فقط صنایع دستی بفروشیم، یا حتی برعکس. ما هنوز حتی با مفهوم بی تو بی توی نمایشگاه تخصصی غریبه ایم. خیلی وقتها ما توی نمایشگاه گردشگری، مثلا نمایشگاه گردشگری خودمون مثال میزنم براتون، رسیده به 17 دوره. من تقریبا از دوره هشتم به بعد سعادت داشتم که تو مجموعه‌ای که برای این نمایشگاه فعالا همکاری داشته باشم. این نمایشگاه یک زمانی همیشه بخش خصوصی میاد به ما انتقاد میکرد، میگفتن آقا این نمایشگاه نمایشگاه نیست، نمایشگاه خارج ما میریم آژانس‌دار میاد با هم تبادل میکنیم، قرارداد میبندیم با هتل‌دار با یه آژانس‌دار خارجی، اینجا مردم میان فقط آش بخورن، مردم میان فقط چیز محلی ببینن، این چه نمایشگاهیه، این جشنواره است، این فقط یک مراسم شادیه.
و این یعنی این که ما تعریف ها رو مشخص نکردیم،
دقیقا
تمیز ندادیم اینها رو،
دقیقا ما میدونیم سعی میکنیم همه چی رو با هم داشته باشیم. ما خودمون توی نمایشگاه دو سه سال سفت واستادیم نذاشتیم. بله من میدونم سیاه چادر چقدر جذابیت داره، خود من هم به عنوان یک شخص وقتی میرم یه شهری دقیقا دوست دارم اون سیاه چادر رو ببینم، غذای محلی رو تجربه کنم، ولی به خاطر این که نمایشگاه ماهیتش تغییر کنه ما سفت واستادیم به بهانه بعد از کرونا دو سه سال ما نمیدیم، نمیذاریم که این فروش ها شکل بگیره. نشونش همین حرفی شد که آقای دژبرد گفت، امسال برای اولین سال من خودم واقعا توی 789 تا ندیدم، خود بخش خصوصی اومده دنبال غرفه میگرده، یعنی ما دستمون نمیگیریم جار بزنیم که آی ملت نمایشگاه بیایید نمایشگاه، اونا دنبالن که بیان توی نمایشگاه. و نمایشگاه بینم دلیلی که ما هیچ وقت نصفش هم پر نمیتونستیم بکنیم، الان کل سالناش پر شد، دو تا سالن خالی مونده هنوز که اونم مال ما نیست، مال یک نمایشگاه دیگه است. ولی میخوام یعنی به شما
یعنی اگر به شما واگذار میشد اون دوتا هم احتمالاً
قرفاش احتمالاً پر میشد. ببین همین
احتمالاً نه 100%،
آره اون دوتایی هم
که تو متوازی به اندازه دو تا سه تا سالن
یک نمایشگاه دیگه است، فکر کنم یک نمایشگاه مربوط به از حوزه های دیگه دولته که همزمان با ما برگزار میشه. ولی من خودم واقعا ندیده بودم که گردشگری بود، مثلا پارسال صنایع دستی هم کنار ما بود، 4 تا سالن صنایع دستی بود، امسال صنایع دستی هم نیست، همه فعالای گردشگری هستند و استان ها نیستن، نصفش استان ها، نصفش فقط آژانس دار، هتل دار، نام ایرلاین. ببین این نشون میده که اگر به کارکرد واقعی هر چیزی، حالا در مثال ما که مشخصا رویداد نزدیک بشیم، هم دستن در کارش رو جذب میکنه و هم به تبعش مخاطبش رو جذب میکنه. من میگم که اگر شما یک جشنی دارید تحت همون حرفی که فهمیدن و شاید واقعا درسته، اگر روی محتوا کار کنیم، بله من گفتم ما در برنامه‌ریزی کلان سعی می‌کنیم به مسائل توسعه مقصد گردشگری کنار رویات ها فکر کنیم، چون فکر کنیم اینا علت و معلول هم دیگه، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که رویداد محتوای خوبی نداشته باشه، چه 5 تا چه 10 تا چه اون چیزی که الان ما تقریبا نزدیک 1700 تا آمار داریم در سال داره برگزار میشه در کشور، برگزار هم بشود، خروجی مد نظر و مناسب برای گردشگری را نخواهد داد، چون از یک جایی به بعد ما باید عمده وقت و تلاشمون رو چه در دولت چه اصلا خود کسانی که برگزار کنن چه خود کسایی که فعال گردشگری‌اند بذارن روی اینکه محتوای این رویدادها پربار بشه. اون وقت میشه که یک رویداد اگر محتوای شاخصی داشته باشه، مثلا میشه جام جهانی، حالا فارغ از اندازه میگم، ما میشه جام جهانی مثلا نذارید بگید قطر، من میگم به شما جام جهانی کشتی که توی ایران هم برگزار میشه، ما شما تا حالا شده به این فکر کنید که مثلا جام جهانی کشتی رو به جای اینکه از تلویزیون ببینم حضوری برم؟ آیا کسی بوده که تور جام جهانی کشتی به کرمانشاه بفروشه؟ ببین اون مخفول بودنی که من ازش حرف میزنم
اینه، همینو من میگم دیگه. ببین
این همون برنامه‌ریزیه،
این میشه برنامه‌ریزی و آموزش.
حالا در واقع یک رویداد یا یک جشنواره باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، هنری و از همه مهمتر اقتصادی تاثیرگذارتر باشه. و یه چیز جالب شد، شما الان اکسپو رو گفتید، کار قشنگی که دولت قطر در کنار همین جام ملت‌های آسیا انجام داده، این که به 24 تیم 24 در واقع پاویون داده، 24
این کار خطر نیست آقای دژبرد. از سال 1896 اولین دوره المپیک که در آتن برگزار شد، سال 1900 که در پاریس برگزار شد، 1904 بلژیک بود، 1908 لندن بود، حالا همینجوری بگیم
جالب
در واقع پیر دو کوبرتن که پایه‌گذار المپیک نوین بود اومد این رویداد رو در قالب یک نمایشگاه در کنار یک نمایشگاه برگزار کرد.
حالا من منظورم این
یک نمایشگاه اقتصادی،
نمایشگاه اقتصادی،
یک نمایشگاه اقتصادی راه اندازی کرد که این توی سالهای بعد، دوره‌های بعد گسترش پیدا کرد، هنری بهش اضافه شد، فرهنگی بهش اضافه شد و اون رویدادی که در واقع قرار بود کنار اون نمایشگاه یک ماه دو ماهی که برگزار میشد، حالا اوایلش فکر میکنم 1896 و 1900 حتی اگر اشتباه نکنم شش ماه هست نمایشگاه ها، انقدر این رویداد جون گرفت و بزرگ شد و شاخ و برگ پیدا کرد و گسترده شد که اون نمایشگاه عملا فراموش شد، ولی بابت این که در واقع رسمی بود در المپیک نوین همچنان تکرار شد، یعنی
و ادامه دارد
و ادامه دارد، یعنی همین الانش توی المپیک 2020 توکیو 180 خورده ای کشور دنیا قرفه داشتن در توکیو، در المپیک پاریس 2024 دوباره حالا هر تعداد کشوری که سهمیه بگیرن 170 تا باشه، 190 تا باشه، 200 تا باشه، اونها دوباره قرفه دارن و توی جام‌های جهانی و جام ملت‌های فوتبال هم این اتفاق تکرار میشه.
من توضیح من حالا مثلاً کامل نشد این بود. بالاخره حالا قطر اومده این فضا رو ایجاد کرده. پیرو همین سلسله برنامه‌های رویدادهایی که در کنار مسابقات ورزشی بود. و جالب اینجاست که در یکی از بهترین جاهای قطر، یعنی در دهکده کتارا، یکی از زیباترین بهترین آره مرکز گردشگری ما میتونیم بگیم حتی آسیا هم هست دهکده کتارا.
حالا من انقدر موافق نیستم با شما.
آها من دیدم اونجا رو.
حالا منم دیدم چون دیدم.
حالا در صورت با امکانات که جدیدن ایجاد کردن واقعا امکانات خوبی هست و شما در واقع میتونید بگید ونیز اونجا میبینید. اما مثلا ونیز اونجا. حالا جالب اینجاست که 23 کشور قرفه‌شون رو زدن. چند روز از مسابقات گذشته؟
سه روز.
امروز هم تیم ما بازی داشت.
بله.
هنوز قرفه ایران ایجاد نشد.
اینو نمیدونستم.
من اینو می‌خواستم بشه. هنوز قرفه ایران ایجاد نشده و حالا متولیش هم یه جورایی در واقع همون با سازمان توسعه تجارت هست و اون شرکت مجری هنوز نتونسته تیمش رو اعلام کنه.
واقعیتش اینه که من بخوام در این مورد دفاع بکنم، از آقای رضا صالحی امیری رئیس سابق کمیته ملی المپیک دفاع میکنم. توی این جور موارد ایشون به شدت پیشرو بودن، پیشتاز بودن و در واقع همپای نتایجی که کاروانهای ورزشی ما میخواست بگیره براشون اهمیت داشت که فرهنگ ایرانی، هنر ایرانی در قرفه ها با بالاترین کیفیت ممکن عرضه
بشه. اگه بخش خصوصی داره میاد شرکت کنه، بخش های مختلف دولتی مثلا سازمان توسعه تجارت در جاهای مختلف با اون باید کمکش کنن، همراهی کنن. شما الان یک دوره 10 روزه در واقع این نمایشگاه رو به 3 دوره 10 روزه تقسیم کرده بودن، دقیقاً جام ملت‌ها حدود 30 روز طول می‌کشه.
29 روز.
حالا میگیم 30 روز دیگه. بالاخره اینا یکی دو روز زودتر باید برن، یکی دو روز زود.
اگه اونجوری بخوایم حساب بکنیم 40 روز.
آره اینجوری باید حساب کنیم، در واقع اون برای اون نمایشگاه بود. برای یک دوره در واقع 3 تا 13 روز اینو تقسیم کرده بودن، فقط پول بلیط هواپیما از ایران، از تهران و اقامتشون در یک هتل حالا 400 در قطر نزدیک به 100 میلیون میشه برای یه نفر،
هر نفر
که بخواد بره شرکت کنه. خب این نیاز هست که بخش دولتی هم الان با این شرایط اقتصادی بیاد کمک کنه. 23 تیم دیگه قرفه‌شون ایجاد شده و قرفه ایران هنوز ایجاد نشد.
آی شاهد شما نکته داشتی؟
من میخواستم یه نکته ای رو بگم. ما هر کاری که به هر حال داریم انجام میدیم فرق نمیکنه، چه در حوزه گردشگری، چه در حوزه جشنواره ها، چطور ما میتونیم بابت هر کاری که انجام میدیم الزامات و استانداردهای اون کار رو رعایت کنیم؟ ولی مگر میشود جشنواره‌ای شکل بگیره ولی ما نسبت به این الزامات، این شاخص‌ها و این استانداردها بی‌توجه باشیم؟ اینکه جناب مختاری فرمودن که ما در رابطه با جشنواره‌ها کاری انجام ندادیم، خب به هر حال جشنواره ترکیبی از معماران هست، مورخان هست، جغرافیدانان هست، معمار در واقع افرادی هستن که در حوزه‌های معماری و شناخت این صنعت زحمات زیادی کشیدن، کتاب‌های زیادی رو منتشر کردن و قطعاً همونطور که خارجی‌ها برای برگزاری این جشنواره‌هاشون برنامه ریزی کردن، ما هم قطعاً با توجه به آنچه که قرار هست اتفاق بیفته چکلیست هایی رو داریم و بر اساس اون چکلیست ها حالا میایم اینها رو در کنار همدیگه قرار میدیم. ولی این که کسی بیاد اینها رو کوردینیت کنه، یعنی در واقع
هماهنگ بکنه،
بله، بیاد یک وحدت رویه بین اینها ایجاد کنه، خب این نیازمند برنامه ریزی هست. ولی این که ما میگیم هیچ کاری انجام ندادیم، خب به هر حال ما هم در حوزه هتلداری هم در حوزه گردشگری دوستان به هر حال در مسند جایگاه‌های دولتی هستن و میدونن. حالا شاید ما سامانه بروزی در رابطه با ثبت این جشنواره‌ها نداشته باشیم، ولی اینها بر اساس در واقع تبلور فرهنگی هست که حالا با توجه به موضوعیت هر جشنواره میتونه در اقصا نقاط کشور، اقصا نقاط در واقع سرزمین ایران شکل بگیره، با توجه به حالا اون چیزی که خیلی پررنگتر هست، میتونه زبان باشه، گویش باشه، فرهنگ باشه و حتی تنوعی که در رابطه با بحث فرهنگ غذایی رو اشاره کردن دوستان تو صحبت‌ها، اینها میتونه شکل بگیره. ولی ما چقدر خودمون رو پایبند به این قضیه میدونیم و چه نهادی قرار هست این الزامات رو رصد کنه تا این جشنواره ها به درستی انجام بشه؟
خب آیه مختاری فکر میکنم گفتن که در واقع اومدن یه سری الزامات رو دارن تدوین میکنن، این که مثلا همون مثل همون سه سال پیاپی برگزار شدن یک رویداد، سه دوره پیاپی برگزار شدن یک رویداد وقتی تبدیل به الزام میشه، یعنی این که ما شروع کردیم این سند رو تدوینش رو،
اون تبلیغه. ببینید شروع یه زمانی هست که شما هر ساله ما میدونیم که این مناسبت، این جشنواره تو این منطقه داره اجرا میشه. اگر اینکه بنا رو به این بذاریم که حتی اگر یه دونه هم ما بازدید کننده نداشته باشیم این جشنواره اتفاق بیفته، اون موقع است که ما میتونیم بگیم استمرار تو اون کار داشتیم. ولی اگر اینکه صرفا بگیم که با توجه به اینکه فرهنگ ها تغییر کرده، سبک و رسوم ها متفاوت شده و حتی آداب ما نسبت به نگرشمون در جشنواره‌ها تغییر کرده، این امر طبیعیه. چقدر ما تلاش کردیم که آنچه که از قبل داشتیم رو حفظ کنیم، چقدر تونستیم از الان به فکر قوی کردن و پربارتر برگزار کردن این جشنواره‌ها بشیم. حالا یک بخشش حالا میتونه تولید محتوا باشه، یک بخشش تنوع باشه، یک بخشش قسمت‌های مختلفی که جزء الزامات جشنواره هست. و ضمن اینکه ما قرار هست برای کیا این جشنواره رو در نظر بگیریم،
من بازم هدف.
آره، اون مخاطب هدف چه نوع نیازی داره و ما وقتی که میگیم که حالا گاهن ممکنه ما سوا از اون برنامه تخصصی که پیرامون اون جاذبه هست و داره برگزار میشه، قطعا اون خلاقیت ما تو اون جشنواره ها میتونه به در واقع خروجی های مفید و ارزنده از اون جشنواره کمک کنه.
متشکرم، سپاسگزارم. برمیگردیم و دقیقه های دیگر با شما دوستان شنوندگان محترم همراه خواهیم بود در فراز پایانی رواق تماشای امشب.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکی باز؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.